اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز چهارشنبه 30 ماه آگوست سال 2023 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قصر سفید باری دیگر تاکید کرده است که اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به ادامه تحصیل دختران در افغانستان متحد است و متحد باقی خواهد ماند. کارین جان پیرر، سخنگوی قصر سفید، در پاسخ به پرسش خبرنگار صدای آمریکا گفت که رئیس جمهور همواره در مورد اهمیت دختران نه تنها در آمریکا بلکه در سطح جهان موقف واضح داشته تا آنان قادر به زندگی آزادانه باشند و بتوانند به مکتب بروند و تحصیل کنند. این سخنگوی قصر سفید همچنین باری دیگر تاکید کرد که نه تنها جو بایدن بلکه اداره کنونی ایالات متحده به صورت کل نگرانی خود را در مورد آموزش و تحصیل دختران به صورت واضح و آشکار به طالبان گوشزد کرده است. این مقام قصر سفید همچنین تاکید کرد که اداره کنونی ایالات متحده از آموزش و تحصیل دختران در افغانستان حمایت میکند و این حمایت ادامه خواهد یافت، اما در مورد چگونگی حمایت آمریکا از ادامه تحصیل دختران جزئیات ارائه نکرد. طالبان در آگوست سال 2021 پس از دست یافتن دوباره به قدرت در افغانستان محدودیت های فزاینده را بر مردم به ویژه زنان این کشور اعمال کردند. جزئیات را در وبسایت های دری و پشتوی صدای آمریکا خوانده می توانید. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به منظور فراهم آوری آموزش های مهارت قابلگی و نرسنگ به زنان و دخترانی که اکنون در ایران به سر می برند توافقنامه را با مقامات امور صحت ایران امضا کردند. استیفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، با بیان این مطلب گفته است که این مهم یک گام عمده به جلو در راستای تقویت فراگیر و توانمندسازی آن در زنان افغان می باشد که مجبور به ترک خانه هایشان از افغانستان شدند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد همچنین از فراهم آوری خدمات به مردم ساکن در موقعیت های آسیب پذیر من جمله دسترسی به خدمات صحت باروری و وقایه ایدز حمایت خواهد کرد. بر اساس گزارش اداره مهاجرین سازمان ملل متحد، با بیش از 3.4 میلیون مهاجر و افراد بیجا شده، ایران پس از ترکیه دومین کشور میزبان با بزرگترین جمعیت پناهجو می باشد. ایلوی فیلیون، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای افغانستان، میگوید که در حال حاضر نیم جمعیت افغانستان به خدمات صحی دسترسی و نیز غذای برای خوردن ندارند. فیلیون روز سه شنبه 29 آگوست در شبکه ایکس نگاشته است که یکی از برنامه‌های بسیار موفقی که این نهاد در دو سال گذشته از آن حمایت کرده است، برنامه تاب‌آوری شفاخانه نام دارد. با گفته فیلیون، این برنامه معاش 10,900 دکتر، پرستار و کارمند افغان را در 33 شفاخانه در سراسر افغانستان که به 26 میلیون نفر خدمات ارائه می کند پرداخت کرده است. پرتاب مهمات خوشه‌ای توسط ایالات متحده در سالیان جنگ در افغانستان مردم این کشور را با زخم‌های ماندگار مواجه ساخته و علاوه بر تلفات سنگین منازل افغان‌ها را نیز تخریب کرده است. استناد بر داده های ائتلاف منع استفاده از مهمات خوشه‌ای، در سالهای 2001 و 2002 میلادی اردوی آمریکا بیش از 1200 بم خوشه‌ای را در افغانستان پرتاب کرده که حاوی بیش از 240,000 مهمات فرعی بوده است. غلام محی‌الدین محمدی، یک تن از باشندگان قریه شاطر ولایت هرات، به اسوسییتد پرس گفته است که وقتی تیاره ها بم پرتاب کردند هیچ صدایی نداشت، اما در ارتفاع 300 تا 400 متری زمین منفجر شدند.
11 نفر شهید شدم که 8 نفر از کوکوم و فامیل خودمانه، 3 نفر هم از این همسایه‌مونه که شهادت رسید، 25 نفر امیت چیزی زخمی شدم. بعد از این که اینو زخمی شدم، این به ما از این مردم میانم به خونه بیام زندگی کنم، دست که میزدم یا به پا اینا میخورد انفجار میکرد. دوباره بیش از 500 دونه 400 دونه به ما خوشی پشتن بوما و داخل ایسر و داخل خونه رو غلبه کرده.
احصایه ها نشان می دهد که در 20 سال حضور ایالات متحده در افغانستان بیش از 170,000 نفر جانشان را از دست داده و نزدیک به 1/3 نفوس افغانستان مهاجر شدند. آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان نشان می دهد که به گونه اوسط روزانه بیش از 1,200 مهاجر افغان از ایران داوطلبانه و یا به گونه اجباری به افغانستان برمی گردند. این وزارت گفته است که از اول تا هفتم سنبله بیش از 8,500 مهاجر افغان از ایران از طریق مرز اسلام قلعه هرات و نیمروز وارد افغانستان شدند. در تازه ترین مورد، این وزارت روز سه شنبه 29 آگوست با نشر اعلامیه گفت که بیش از 2,570 مهاجر افغان به تاریخ ششم سنبله از ایران برگشتند. این وزارت گفته است که از این میان بیش از 2500 نفر برای دریافت کمک‌های خوراکی و غیر خوراکی به سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شدند. نرگس مومن حسن‌زئی فعال صلح و حقوق آموزش دختران به دلیل فعالیت‌هایش در بخش آموزش دختران جایزه صلح بین‌المللی سال 2023 سویدن را دریافت کرد. جایزه صلح بین‌المللی سویدن سالانه باند از افراد تفویض می شود که برای آموزش زنان و دختران و حقوق کودکان دادخواهی کرده و در مقابل نابرابری های جنسیتی صدا بلند کرده باشند. نرگس حسن‌زئی به صدای آمریکا گفت که در طول یک سال گذشته برای ده ها دختر افغان که تحت تسلط طالبان از حق آموزش محروم شدند، زمینه آموزش آنلاین را فراهم کرده، برای دفاع از حقوق آنان صدا بلند کرده و برای آموزش آنان کمک جمع آوری کرده است. حسن‌زئی که پیش از تسلط دوباره طالبان در افغانستان استاد پانتون بود و اکنون در آلمان زندگی میکند گفت که در بخش صنوف آنلاین برای دختران دروس زبان انگلیسی، پشتو و کامپیوتر تدریس میشود. ادامه خبر هم منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. همزمان با دومین روز از سفر جینا رایموندو وزیر تجارت ایالات متحده به بیجینگ، مقامات آمریکا و چین نسبت به روابط اقتصادی مثبت دو طرف اظهار امیدواری کردند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
لی چیانگ صدراعظم چین به رایموندو گفت که روابط اقتصادی سالم و همکاری تجارتی میان دو کشور نه تنها برای واشنگتن و بیجینگ مفید است، بلکه برای همه جهان سودمند خواهد بود. وزیر تجارت ایالات متحده نیز گفت است که واشنگتن به دنبال حفظ روابط تجارتی با چین است و امیدوار است که این روابط به نوبه خود ثبات را در روابط کلی میان دو کشور تامین کند. رایموندو همچنین با اشاره به نگرانی‌های جهانی از جمله مسائل مرتبط به تغییرات اقلیمی و احتیاط به مواد مخدر فنتانیل گفت که ایالات متحده می‌خواهد با همکاری چین به عنوان دو قدرت جهانی آنچه را که برای بشریت خوب است انجام دهد.
یوگنی پریگوژین رهبر پیشین گروه واگنر روز سه‌شنبه در شهر سنت پترزبورگ تحت اقدامات شدید امنیتی به خاک سپرده شد. یوگنی پریگوژین روز 23 اگست در پی سقوط یک طیاره جت خصوصی همراه با سایر سرنشینان آن، از جمله دو رهبر ارشد دیگر گروه واگنر و محافظان خود کشته شد. کرملین به رویترز گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مراسم تشییع پریگوژین شرکت نکرد. هنوز دلیل این سانحه روشن نیست، ولی روستایان نزدیک صحنه حادثه به خبرگزاری رویترز گفتند که صدای بلند شنیدند و سپس سقوط جت را مشاهده کردند. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز سه‌شنبه 29 اگست با انتشار ویدیوی به زبان عبری و پیام به زبان عربی در رسانه اجتماعی ایکس از دولت شاهی عربستان سعودی به دلیل اجازه دادن به نشست اضطراری طیاره غیر نظامی اسرائیل در میدان هوایی جده قدردانی کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، 128 مسافر اسرائیلی در این پرواز از مجمع الجزایر سیشیل به سوی تل‌آویو در پرواز بودند که طیاره حامل آنان روز دوشنبه به دلیل مشکل فنی مجبور به نشست اضطراری در میدان هوایی بندر جده شد. در همین حال وزارت خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد که مسافران اسرائیلی توسط یک پرواز چارتر به کشورشان بازگردانده شدند. از امضای توافقات ابراهیم بدین سو، روابط اسرائیل با کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای عربی در حال گسترش است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تازه ترین پیشرفت‌های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش‌های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی‌های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بو علی سینا، نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. رویا زمانی هستم. در نخستین گزارش، یک کرم 8 سانتی متری زنده در مغز زن در استرالیا پیدا شد. محققان میگویند که این اولین بار است که این پارازیت در جسم انسان کشف می شود. این کرم در ماه جون سال 2022 در جریان عمل جراحی در کنبرا پایتخت استرالیا از مغز بیمار خارج شد. این مورد خارق العاده در آخرین نسخه مجله بیماری های عفونی نوظهور ثبت شده است. گزارش فیلمرسر خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیمی مشنوید.
این انگل سرخ 8 سانتی متری وقتی از مغز بیمار بیرون کشیده شده بود زنده بود و میچرخید. دانشمندان به این باورند که این کرم از دو ماه قبل از عملیات این زن در مغز او وجود داشته است. سانجیا سانانایک دستیار استاد در دانشگاه ملی استرالیا و دکتر بیماری عفونی در شفاخانه کنبرا یکی از محققانی بود که در این پروسه دخیل بود. او لحظه‌ای که جراح این کشف غیرمنتظره را انجام داد برای صدای آمریکا توضیح داد.
خانم جراح و همه در اتاق عملیات وقتی چند چنگک را برای برداشتن برآمدگی گرفت و معلوم شد که این ناهنجاری یک کرم سرخ روشن و زنده 8 سانتی متری است، بزرگترین شوک زندگی خود را احساس کردند. این یک عفونت جدید است که قبلا در یک انسان ثبت نشده است.
این بیمار 64 ساله استرالیایی از درد معده، اسهال و افسردگی شکایت کرده بود. او در جنوری سال 2021 در شفاخانه بستری شد و یک اسکن بعداً یک چیز غیرعادی را در مغز او نشان داد. در ماه جون او بایپسی شد و در شفاخانه کنبرا بستر شد و این پارازیت پیدا شد. دکتر سنتنیا هشدار داد که این مورد نشان دهنده افزایش خطر بیماری ها و عفونت ها از حیوانات به انسان هاست.
These new infections are appearing and most of them have come from the animal world.
این عفونت های جدید در حال ظهور هستند و بیشتر آنها از دنیای حیوانات آمدند و وارد دنیای انسان ها شدند و این یکی دیگر از آنهاست و فقط نشان می دهد که با رشد جمعیت انسانی ما به زیستگاه های حیوانات نزدیکتر می شویم. این تعامل با حیوانات خانگی، حیوان وحشی و تلفیق محیطی جانوران وحشی و انسان منجر به ظهور بیشتر این عفونت های جدید می شود.
تیم تحقیقاتی مشکوک است که لارواها یا پرازیت های کوچک در سایر اندام های بدن زن از جمله شش ها و جگر و این نیز وجود داشته باشد. تیم تحقیقاتی شامل دانشمندان و دکتران بیماری های عفونی و ایمونولوژی و دکتران جراحی مغز و اعصاب از دانشگاه ملی استرالیا، سازمان ملی علوم و دانشگاه ملبورن و دانشگاه سیدنی هم هست. گزارش شده است که بیمار رو به بهبودی است.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
در ادامه گزارش ها، احساسات ضد حزب الله به خصوص در میان جمعیت مسیحیان لبنان در حال افزایش است. احساسات ضد حزب الله به دنبال ادامه بن‌بست در مورد انتخابات ریاست جمهوری و کشته شدن یک لبنانی مسیحی در نتیجه گلوله‌باری با حزب الله افزایش یافته است. برگردان گزارش دیلی گفلکس، خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از فرجه احسان مشنوید.
حزب سیاسی شیعیان لبنان حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است، درجه ای از مشروعیت را در لبنان کسب کرده بود. دنیا کولیلت خطیب، تحلیلگر لبنانی، میگوید این مشروعیت حزب الله به خاطر اتحاد آن با جنبش آزاد میهن پرست مسیحی میشل اون رئیس جمهور قبلی بود. اما این رابطه به خاطر تقاضای مکرر حزب الله برای رسیدن سلیمان فرنجه به کرسی ریاست جمهوری، کرسیی که به طور سنتی توسط یک مسیحی اداره می شود، خدشه‌دار شده است. جنبش آزاد میهن پرست و دیگر سیاستمداران مسیحی متحد شده و این تقاضا را رد کردند. با اینکه فرنجه یک مسیحی است، او با حزب الله متحد شده و رابطه نزدیک با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه دارد. در این حال یک وسیله نقلیه مملو از سلاح‌های حزب الله اخیراً در شهر مسیحی کهالی واژگون شد که باعث درگیری بین مردان مسلح حزب الله و ساکنان شهر شد. در نتیجه این رویداد یک تن از اعضای حزب الله و یک مسیحی کشته شدند. خطیب صدای آمریکا گفت این رویدادها مسیحیان و دیگر لبنانی ها را آشفته کرده و اکنون میگویند از تسلط حزب الله خستند و خواهان دوباره به دست گرفتن کنترل هستند. خطیب که رئیس مرکز تحقیق برای همکاری و صلح در بیروت است گفت:
There is a big pushback from Christians. It's not the issue only of president. They feel their presence, their existence.
یک عقب‌گرد بزرگ از جانب مسیحیان وجود دارد. این تنها موضوع رئیس جمهور نیست. آنها احساس می‌کنند که حضور و زندگیشان با تهدید روبرو است. حزب الله هنوز درک نکرده که نمایش قدرت واکنش متقابل ایجاد می‌کند. آنها هنوز این مفکوره را دارند که ما قدرتمند هستیم. ما به سازش نیاز نداریم.
خطیب گفت بعضی از لبنانی‌ها به او گفتند که آنها رژیم فدرال می‌خواهند تا قدرت حزب الله را کاهش دهند. در این حال دیگران گفتند که کشور برای جدا از نفوذ شیعه ها می خواهند. آنها گفتند به اسلحه نیاز دارند و به خاطر تقسیم کشور بجنگند، چون آنها نمی توانند با حزب الله و حامیانشان زندگی کنند. از سوی دیگر ندیم شهادی، اقتصاددان لبنانی، در روزنامه عرب عربستان سعودی نوشته است که اما همه فدرالیست ها روی یک فرمول و منطق توافق ندارند. موضوع مشترک این است که اگر ما نمی توانیم با یک حزب الله مسلح زندگی کنیم و نمی توانیم آن را حل صلاح کنیم، گزینه دیگر یک حدی از جدایی است. مایکل یانگ از مرکز کارنگی شرق میانه در بیروت گفت حزب الله صدمات مکرر را به جامعه مسیحی در 3 سال گذشته وارد کرده است. یانگ گفته است در حالی که لبنانی ها از بروز یک جنگ داخلی نگرانند، جذابیت این ادعای حزب الله که لبنان را در مقابل اسرائیل محافظت می کند حتی در میان برخی جوامع شیعه کمرنگ شده است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
وزارت امور خارجه ایالات متحده در اوایل ماه اگست میزبان مراسم تحلیف جوایز قهرمانان جهانی ضد نژاد پرستی بود. این جایزه به افرادی در سراسر جهان داده می شود که به دلیل تلاش هایشان برای گسترش برابری نژادی و مبارزه با نژاد پرستی، تبعیض نژادی، قومیتی و بیگانه شناسی قدردانی می کند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده از تلاش های 6 رهبر مدنی از جمله کری گوجاجا را، یک وکیل مدافع در برازیل، به دلیل تلاش هایش در ترویج حقوق بومیان، مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت و حمایت از حفاظت از جنگل های بارانی برازیل تقدیر کرد. کار اسوالدو بلبیا لوباتون جمعیت های سیاه‌پوست را یک جا نموده و تلاش ها و رهنمایی هایش منجر به ایجاد یک نهاد برای ترویج حقوق افریقایی های پیرو و در نظر گرفتن آنان گردید. کار اسوالدو جامعه سیاه‌پوست را در پیرو گرده هم آورده است و تلاش های او برای رهنمایی رهبران جوان افریقایی پیرو تضمین می کند که کار او در نسل بعدی نیز ادامه خواهد داشت. ویکتورینا لوکا از مردم رومای مولداوی حمایت می کند که نسل ها با سوء استفاده آزار و اذیت مواجه شده اند. ویکتورینا همچنین پس از تهاجم بی‌دلیل روسیه به اوکراین، رسانیدن غذا و سایر تدارکات را برای بیش از 3000 پناهجوی اوکراینی رومایی سازماندهی کرد. او همچنین یک شبکه خبری به زبان رومی برای ارائه آموزش، سرگرمی و توانمندی برای روماها را در سراسر مولداوی تأسیس کرد. تجارب فردی سعدی مصباح از تبعیض به عنوان یک سیاه‌پوست مقیم تونس به وی الهام بخشید تا نهاد منمتی یا رویای من را برای ارتقای حقوق سیاه‌پوستان تونسی تأسیس کند، که به تونس کمک کرد تا به اولین کشور عربی تبدیل شود که تبعیض نژادی را به حیث جرم شناسایی نمود. سارسواتی نیپالی بیش از 20 سال را صرف دفاع از حقوق دلیتها به اصطلاح کست غیر قابل مرئی در نیپال کرده است و توانست کار اجباری در غرب نیپال را که خانواده های دلیت ها را برای نسل ها به دام انداخته بود لغو نماید. انتونی بلینکن به دریافت کنندگان جوایز گفت دنیا خوششانس است که شما شهروندان فوق‌العاده متحد را دارد که زندگی خود را وقف پیشبرد حقوق و زندگی دیگران می کنید و چیزی که امروز می خواهم به شما بگویم این است که ایالات متحده با افتخار به ادامه این کارهای تحول آور و تغییر دهنده که انجام می دهید در کنار شما خواهد ایستاد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش‌ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، محاکمه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده در ارتباط به اتهامات علیه او در شهر واشنگتن دی سی به تاریخ 4 ماه مارچ سال 2024 تعیین شده است. دونالد ترامپ در شهر واشنگتن با تلاش برای معکوس کردن نتایج انتخابات ریاست جمهوری گذشته متهم می باشد. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سید عزیز رحمان می شنوید.
وکلای مدافع دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده روز دوشنبه غرض دریافت تاریخ محاکمه موکلشان به واشنگتن دی سی آمده بودند. دونالد ترامپ در واشنگتن به تلاش برای توقف روند صلح آمیز قدرت متهم است. تلاشی که به تاریخ 6 جنوری سال 2021 منجر به هجوم حامیانش به ساختمان کنگرس شد. محاکمه دونالد ترامپ در این شهر قرار است به تاریخ 4 مارچ 2024 برگزار شود. وکلای مدافع دونالد ترامپ از محکمه خواسته بودند تا تاریخ محاکمه الا ماه اپریل 2026 به تعویق انداخته شود. برعکس، څارنوالان قضیه 2 جنوری 2024 را پیشنهاد کرده بودند. آلن لچمن، تاریخدان در پوهنتون امریکن، تصمیم قاضی را منطقی توصیف می کند.
قاضی بعضی از نکات بسیار خوب را ارائه کرد، وان این که مردم باید قبل از انتخابات ریاست جمهوری بدانند که آیا ترامپ در این اتهامات بسیار جدی مقصر است یا خیر.
در واشنگتن دونالد ترامپ با 4 مورد جرمی به شمول فریب دادن دولت و ایجاد ممانعت در برابر یک روند رسمی متهم می باشد. ترامپ این اتهامات را رد کرده و بدون ارائه اسناد ادعا کرده است که این اتهامات انگیزه سیاسی دارد.
چگونه مخالف مفسد سیاسی من جو بایدن در جریان کامپاین انتخاباتی که با تفاوت بزرگ آن را برنده می شوم مرا محاکمه می کند؟
دونالد ترامپ می گوید که این اتهامات میزان حمایتش را در میان رای دهندگان افزایش می دهد. ولی ایسا هاچنسن، یکی از رقبای جمهوری خواهش و والی سابق ارکنساز، برنده شدن ترامپ را در انتخابات عمومی غیر ممکن می خواند.
رای دهندگان جمهوری خواه باید بدانند که نمی توانیم با دونالد ترامپ به مرام ما نایل شویم. به همین دلیل بسیار رکراست صحبت می کنم.
آلن لچمن می گوید که بسیاری از واقعات 6 جنوری 2021 به گونه مشهود به وقوع پیوست که به همین دلیل احتمال محکوم شدن دونالد ترامپ قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 بیشتر می باشد. دونالد ترامپ اولین رئیس جمهور سابق ایالات متحده است که با موارد جرمی متهم می شود. در صورت محکومیت، ترامپ ممکن متباقی عمر خود را در زندان سپری کند. دونالد ترامپ علاوه بر واشنگتن، در ایالتهای نیویورک، جورجیا و فلوریدا نیز متهم می باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
در مقاله در روزنامه گاردین به نقل از مجله زن تایمز آمده است که خودکشی در میان زنان در افغانستان به دلیل ناامیدی آنان از آینده به دلیل محدودیت‌های وضع شده توسط طالبان رو به افزایش است. در رابطه با یافته‌های این گزارش و معلومات بیشتر، لینا روزبی مصاحبه با زهرا نادر، بنیانگذار رسانه زن تایمز که نویسنده این مقاله نیز میباشد، انجام داده است که این مصاحبه را به سمع شما میرسانیم.
شما معلومات را در مورد وضعیت زنانی که حال در افغانستان دست به خودکشی میزنند چگونه به دست آوردین و واکنش شما به طالبان چیست که باز هم یافتهای گزارش را رد کردن ولی در عین زمان به شفاخانه و دیگر مراکز سی هشدار دادن که رقم خودکشی یا حوادث خودکشی زنان را به طور درست و موثق گزارش ندهند.
این گزارش کار مشترکی بود بین رسانه زن تایمز، گاردین و فولر پروجکت. ما در اوایل زمانی که طالبا قدرت را گرفتن متوجه خبرهایی شدیم که آمار خودکشی زنان در افغانستان در حال افزایش است. ما می دیدیم خبرهایی از این که یک زنی خودش را در اینجا در اونجا خودکشی کرده. خب این برای ما خیلی مهم بود که ما یک درک بکنیم که اینمی میزان خودکشی چقدر گسترده است. چون ما خودم یک خبرنگار بودم که در افغانستان کار کردم و میدانم که تا او حد آمار خودکشی در رسانه ها حداقل گزارش نمیشده قبلا. وقتی که ما تحقیقات شروع کردیم اینو میدانستیم که ما مثل گذشته نمیتونیم بریم سراغ منابع مثلا صحی دولتی بریم بپرسیم که آیا آمارها چقدر هست. این زمینه برای ما قبلا امکان وجود داشت که ما بریم مثلا به وزارت صحت و آمارها رو از اونا بگیریم. با توجه به قدرتگیری طالبان ما میدونستیم که طالبان عملا معلوماتی را که مثل آمار خودکشی رو سرکوب میکنن به خاطر از اینکه او وجه منفی طالبان رو نشان میده. این نشان میده که حکومت طالبان چه تأثیری روی وضعیت زنا داشته. به این دلیل ما خود ما شروع کردیم در ولایت‌های مختلف تماس گرفتیم با منابع صحی. ما مشخصا در 11 ولایت تانستیم که معلومات و آمار جمع‌آوری بکنیم. آمارهای ما نشان میده که از آگست 2021 تا آگست 2022 حداقل 671 مورد را ما تانستیم که اقدام به خودکشی و خودکشی را ما جمع‌آوری بکنیم. به این معلومات قسمی بوده که ما از منابع در شفاخانه‌های ولایتی جمع‌آوری کردیم معلومات را و این یک افزایش زیادی رو نشان میده نسبت به آمار مردایی که خودکشی میکنن. یک تقریبا در تمام ولایاتی که ما با منابع صحبت کردیم زنان بیشترین آمار خودکشی و بیشترین آمار اقدام به خودکشی در ولایت داشتن و بدون شک ما میدانیم که در وضعیتی که طالبان تمام حقوق زنان را از اونها گرفته، بله، حق تحصیل، حق کار و تمام امکانات یک زندگی اجتماعی را از اونها گرفته، زنها مرگ را بر زندگی که طالبان بر از اونها ایجاد کرده ترجیح میدن و این را ای یافته‌های گزارش ما هم هست که میره نشان میده و متاسفانه این بیشترین آمار ما این نشان میده که خودکشی در بین زنای جوان بسیار زیاد است و بین زنایی که مکتب
بله زن تایم شما به شکل مستقیم با زنها در داخل افغانستان در تماس هستین. زهرا جان چه پیام هایی را از این زنها دریافت میکنین؟ دو سال گذشته که دروازه کار و دروازه معرف بروی زنها مسدود است. چه نوع پیام هایی به شما میرسد؟ چی میگن این زنها؟ تا چه حد روحیهشان به دلیل فضیب شده؟
بدون شک در شرایطی که وقتی زنها دو سال است که از خواب بیدار میشن و هیچ امیدی به آینده نمیبینن، هیچ روزنه ای نیست که اونا بگوین که ولی شاید یک سال دیگه یا شش ماه دیگه یا دو ماه دیگه اونا بتونن سر زندگی اجتماعی خود برگردن. اونا بر ما میگن ببین ما نه تنها کار خود از دست دادیم، نه تنها دانشگاه خود از دست دادیم، بلکه امید خود به آینده از دست دادیم. وقتی که ما مکتب میرفتیم، دانشگاه میرفتیم، ما برای ساختن یک آینده تلاش میکردیم برای خود ما، برای کشور ما. او آینده را، او امید را طالبان از ما گرفته و ما وقتی بیدار میشیم هیچ امیدی نمیتونیم ببینیم. ولی با این وجود من هنوز میبینم که زنها شجاعانه هنوز مبارزه میکنن، هنوز تلاش میکنن، هنوز مقاومت میکنن. یعنی زنایی که هنوز میان سر سرک تظاهرات میکنن، اونایی که در خانه خود جمع میشن و صدای خود بلند میکنن، اونا هنوز امیدوار هستن که جهان صدای زنها رو بشنوه و اونا آمادگی میگیرن برای یک افغانستانی که بعد از طالبان باشه. چون اونا میدونن که در افغانستانی که طالبان باشه برای زنها هیچ امیدی نیست.
قصر سفید بار دیگه تاکید کرده که از معارف دختران و زنان جدا حمایت کرده و خواهد کرد. آیا به نظر شما با این تحولاتی که و خبرهایی که در قبال زنان از افغانستان در حال آمدن است، جامعه جهانی کاری را که باید انجام بده داده؟ شما در کانادا زندگی میکنید، واکنش کانادا به این فعالیت‌های شما در قبال کمک به زنان در افغانستان چی بوده؟
متاسفانه چیزی که ما از جامعه جهانی تا حال متوجه بودیم به شمول آمریکا و کشورهای دیگه‌ای که در افغانستان داخل بودن، اقدامی صورت نمی‌گیره. غیر از اینکه اعلامیه میتن ابراز نگرانی میکنن و میگن که ما به حمایت‌های خود ادامه میدیم. ولی چگونه ما میتونیم از این حمایت ها استفاده بکنیم وقتی که زنان نمیتونن در اونجا مکتب برن، وقتی که زنان نمیتونن در اونجا به زندگی اجتماعی سهم بگیرن و نقش خود بازی بکنن؟ این حمایت ها اصلا معنایی نداره و در سطح حرف باقی مانده ای صحبت ها و به اصطلاح بیانیه هایی که اینا صادر میکنن و در عمل پیاده نشده. متاسفانه اون چیزی که ما میبینیم طالبان همچنین و سرکوب زنان در افغانستان ادامه داده میره و این هر روز وضعیت بدتر شده میره. ولی متاسفانه جامعه جهانی نتونسته یک اقدامی روی دست بگیره، بله، که تمام کشورها با هم ایستاد شدن و بگوین که این کاری که طالبان میکنه این قابل قبول نیست. و همچنین در مورد کمک هایی که صورت میگیره. مثلا ما خود ما داکومنت کردیم در زن تایمز که کمک ها متاسفانه و دست کسایی که نیاز دارن به دست نیازمندان نمیرسه و طالب ها از این از طریق های مختلفی از این کمک ها استفاده میکنن برای از این که نظام خود مستحکم بکنن در افغانستان.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا و صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.